بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بینندگان عزیز شبکه افق، به افق سحر خوش آمدید و خوشحالیم از اینکه در این برنامه باز هم همسفره شما در سحرگاه ماه مبارک رمضان هستیم. حاجی پناهیان، در برنامه های قبل شما تاکید فراوانی در موضوع دعا به استفاده از عقل و تفکر داشتید. این عقل به محض اینکه اسمش میاد آدم یاد دو دو تا چهار تا و حساب کتاب دقیق و با جزئیات میفته. دعا رو ما اگر اینجوری بخونیم علی‌القاعده انگار خیلی نمیتونیم احساسات در خودمون ایجاد بکنیم، با این فضایی که ما از دعا انتظار داریم یکم فاصله میفته و فاصله میگیره.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب سوال شما سوال بجاییست. مردم از دعا دوست دارن بهره معنوی و عاطفی ببرن و خیلی از اوقات احساسات توأم با نوعی به هم ریختگی و آشفتگی در کلمات و اینهاست.
بله.
از آشفتگی زلف یار شروع میکنه تا حال خودشو مستانه دوست داره حرف بزنه و حتی در خانه خداوند متعال هم این احساس رو خیلی ها دنبال میکنن.
همینطوره.
ولی واقعش اینه که اینقدر ادعیه ما دقیق طبق معادلات بسیار منظم ریاضی مهندسی شده تعابیری رو به کار میبرن در اختیار ما قرار میدن که اصلا وقتی که آدم غرق اندیشه میشه در این متون ادعیه نمیتونه به چیز دیگه فکر کنه، حتی لذت ریاضی میبره از این محاسباتی که تو ادعیه هست، محاسباتی که ادعیه ما رو به اون دعوت میکنن. ولی اینها مغایر با عشق نیست، اینها مغایر با احساس، شوق و لذت بردن روحی نیست. ما باید عادت کنیم که با حساب کتاب لذت ببریم از معنویت. وقت روح ما اگر اینجوری عادت بکنه دیگه از حرف بی حساب کتاب و بی دقت لذت نمیبره. خود به خود خیلی از حرفای غلط و ناروا از روح ما خارج میشن، اصلا دیگه ما نمیتونیم با اونها کنار بیایم. خیلی ها برای حرفهای سطحی و سخیف احساسات نشون میدن. من کاری به باطل بودن اون حرف ها ندارم. چرا با یه حرف غیر دقیق آدم حال کنه؟
مثلا چه جور حرفایی؟
توی ترانه ها و بسیاری از موسیقی ها که این جور ترانه ها رو استفاده میکنن رایجه، توی برخی از اشعار رایجه، حرف دقیقی نیست. حالا میخواد یا تحریک کنه احساسات دنیایی و عاطفی من رو، یا میخواد حتی احساسات معنوی من رو تحریک کنه. سخن دقیقی نیست. چرا من با یه سخن غیر دقیق بتونه تحریک بکنه احساسات منو، بخوام باهاش یک رابطه عاطفی برقرار بکنم؟
یعنی بعضی از متون احساسی که سطحی هستن باعث میشن که ما دعا رو که یک متن دقیق و عالمانه است رو متوجه نشیم.
و همینطور برعکسش، اگر ما اونس پیدا کنیم با دعا، با این متون ادعیه که بسیار دقیق و حساب شدن، اون وقت دیگه حرف بی حساب به هم ریخته، حرف غیر دقیق نمیتونه روی ما تأثیر آنچنانی بگذاره و خود به خود همین ما رو دور میکنه از حرفهای غلط.
بله.
از حرفهایی که اگر درستم هستن اما دقیق نیستن. دین ما رو به هوشمندی دعوت میکنه. این سوالی که شما فرمودید ممکنه سوال خیلی ها باشه، ولی ما دقیقا میخوایم همین کار رو بکنیم. میخوایم با یک سلسله متونی که بر اساس یک مهندسی دقیق طراحی شدن و همراه با محاسبات بسیار دقیق هستن حال کنیم، صفا کنیم، عشق بریزیم. و خود ما اصلا باید اینجوری بشیم، شخصیت ما باید اینطور بشه. من یه فرازی از دعای کمیل رو برای شما قرائت کنم.
حتما.
آخر دعای کمیل هست: اینقدر لذت میبره انسان از این دقت هایی که در دعا هست، و شما مطمئن باشید یکی از وجوه معنویت همین لذت بردن است که ممکنه موجب لبخندی روی لب انسان بشه هنگام دعا، اشکال نداره. عشق باید بیاد روی این سوار بشه. عشق رو ما و احساسات رو ما نباید در نبودن اندیشه دنبالش بگردیم، وقت اون قیمتش میاد پایین. در اواخر دعای کمیل امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه عبارتی دارن واقعا عجیبه، حالا مؤمنین قضاوت کنن عجیب هست یا نه. یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. این ستا رو بذارید ما یه محاسبه انجام بدیم. همینجوری نیست که چند تا اسم از خدا کنار هم دیگه گذاشته باشه. ممکنه خیلی جاها ما نفهمیم که اینا نسبتاش چیه، چه ترتیبی رو رعایت کردن، چه مسیری رو دارن طی میکنن، ولی ائمه بی حساب کتاب حرف نمیزنن. یا من اسمه دوا، یعنی ای کسی که اسم او دواء دردهای ماست. این به کدوم یکی از ابعاد وجود انسان اشاره داره؟ به بعد شناختی، یعنی من باید بدانم یا من میدانم، آگاهی دارم اسم او دوا است. مرحله اول. بعد از بعد شناختی ما معمولا میریم سراغ بعد عاطفی. این یادمون باشه.
بعد از دوا معنی فیزیکیش، یعنی
داره از دوا که جنبه فیزیکی داره به عنوان یه استعاره استفاده میکنه ببره برای معانی بالاتر. یا من اسمه دوا به آگاهی های ما ربط داره. من میدانم اسم تو دواست.
بله.
حالا اگر دوایی رو ما پیدا کردیم باید استفاده بکنیم تا شفا پیدا کنیم دیگه.
بله.
استفاده یه داروی قرص اینه که با یه لیوان آب بخوریم. حالا استفاده اسم خدا برای اینکه شفا پیدا بکنید چیه؟ دواست دیگه. باید این شباهت رعایت شده باشه در ادامه بحث. و ذکره شفا، یعنی این دوا رو وقتی در قلب تکرار میکنی به شفا میرسی.
آفرین.
حالا و ذکره شفا داره به بعد عاطفی انسان اشاره میکنه، چون اصلا ذکر محلش قلبه. من احب شیئا لهجب ذکره. ذکر باید در دل باشه، فکر در اندیشه است. فکر و ذکر ما البته وقتی هماهنگ باشن آدم به اوج میرسه. خب جمله اول که کاملا ربطش با جمله دوم معلوم شد.
بله.
در جمله اول از دوا بودن اسم خدا سخن به میان میاد و البته یک کمی هم توضیح بدم، دلم نمیاد از کنار این کلمه صادرت بشیم. ما دردهای زیادی داریم. دوای همه دردهای ما اسماء پروردگار الهی است. پروردگار است، اسماء حسنایی که همه برای خداوند متعال است. وله الاسماء الحسنا. هر اسمی دوای یک درد ماست. یا من اسمه دوا، ای کسی که اسمش دوای دردهای ماست. خب خیلی منطقی میاد سراغ این که حالا این دوا رو چجوری استفاده بکنی به شفا برسی. و ذکر و هوشفا، وقت ذکر یعنی تکرار اسم در دل.
آفرین.
ضمن اینکه این ترتیب کاملا رعایت شده، تناسب بین این دو صدا زدن خدا، دو تا تعبیری که توش خدا رو صدا میزنه، بعد میبینید که یکیش به بعد شناختی ربط داره، یکیش به بعد عاطفی. کدوم بعد از وجود انسان باقی میمونه؟ بعد رفتار، عمل اعضا و جوارح.
بله. وقت
میبینید کلمه بعدی، تعبیر بعدی برای صدا زدن خدا کاملا منطبق با بعد رفتار در وجود انسان. و طاعت و حقوقنا. طاعت یعنی من عملی انجام بدم. نوعا طاعت با اعضا و جوارح انسان هست. بعد رفتاری انسان رو در بر میگیره. اگر من شفا پیدا کنم، اون وقت هست که وقتی طاعت میکنم به غنا میرسم. غنا نتیجه طاعته. ما چرا طاعت میکنیم به غنا نمیرسیم؟ چون دلمون شفا نیافته هنوز. با دل بیمار وقتی ما طاعت کنیم، این طاعت شفا نمیده ما رو، مثل اینکه با جان مریض خیلی از غذاها رو میخوری و نمیتونه دیگه به تو سودی برسونه. خب دو تا وجه رو شما در حساب شدگی این عبارت میبینید. یک، ارتباط این سه تا با هم دیگه کاملا دقیق پشت سر هم چیده شده. آدم شفا پیدا میکنه برای چی؟ برای اینکه فعالیت کنه دیگه، برای اینکه زندگی کنه، برای اینکه طاعت کنه. بعد اون وقت فعالیت که میکنه مثمر ثمر میشه، ثمرش غناست، یعنی بی‌نیازی از غیر خدا، به اون قدرت و شکوهی که انسان میتونه با طاعت برسه،
معنوی یا مادی.
در مادیات هم اثر خودش رو نشون میده واقعا انسان، چون خدا برای بندگان خاص خودش از نظر مادی هم خیلی از اوقات اونا رو مستغنی میکنه. یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب، از نظر مادی هم واقعا انسان رو به غنا میرسونه. خب این ستا که ترتیبشون پشت سر هم دیگه بسیار حساب شده است، ولی هر کدومشون هم با یکی از ابعاد وجود انسان ارتباط دارن، به ترتیب هم گذاشته شده. معمولا ما اول میریم سراغ بعد شناختی، بعد بعد عاطفی، بعد به رفتار میرسیم. خب این لذت داره خوندنش، حساب کتابش هم فکر تو رو مشغول میکنه. یه کمی عادت کنی انقدر دقیق فکر کنی باهاش عشق هم میتونی بریزی. ادامه میدیم این فراز از دعا رو. حالا این سه تا تعبیر بسیار حساب شده رو به کار بردی یا امیرالمؤمنین، برای اینکه بعدش چی از خدا بخوای؟ این سه تا تعبیر در لسان امیرالمؤمنین علی علیه السلام یعنی من این سه مرحله رو طی کردم، چون ایشون راست میگه و خدا رو صدا میزنه. من میگم یا رحمان و یا رحیم، ولی خودم باور ندارم که خدا رحمان و رحیمه. اگه باور داشتم که عشقم به خدا خیلی بیشتر میشد، حسن ظنم بیشتر میشد، اطمینانم میرفت بالا و خیلی
آرومتر بودم. بله،
ولی امیرالمومنین صدا میزنه راست میگه. خب حضرت صدا میزنن خدا رو، یا من اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غنا. سه مرحله تکاملی خودش رو ذکر داره میکنه. خب ببینیم این انسانی که به غنا رسیده چی از خدا میخواد. ارحم، به من رحم کن. مقام رحم رو تازه آدم میفهمه که کجا باید، وقتی همه راه رو رفتی تازه باید بگی ارحم، همه این دعا رو خوندی تازه آخرش باید بگی ارحم. این فراز در صفحه آخر دعای کمیده. ارحم، رحم کن به کی؟ به کسی که این مراتب رو طی کرده، حالا به من رحم کن. نه، ارحم من رأس و ماله رجا، رحم کن به کسی که فقط امید به تو داره، من چیزی ندارم. آقا شما الان سلوک خودت رو در مراتب عالی کمال ذکر کردی، من چیزی دستم نیست،
آفرین،
در رأس دارایی هام امید به توه. خب این بالا میبره انسان رو، پایین میبره. گاهی به مدم میکشی، گاهی به جزر به مدم میکشی، گاهی به جزرم میکشی. ای ماه پر افسون، مرا پایین و بالا کرده ای، چی کار میکنه با دل انسان؟ خب ارحم من رأس و ماله رجا، حالا اگه خدا رحم نکنه به شما چیکار میکنیم؟ آخر دعاست. و سلاح و حلبوکا، گریه میکنم ها، تازه از این اسلحه میخوام استفاده کنم. تهدید میکنه خداوند متعال رو به گریه کردن. خب زیبایی این دعا رو شما بخواید متوجه بشید، موسیقی این دعا رو که ضرب آهنگ بالا پایین واقعا روح انسان رو بالا و پایین میبره، در انتظار انسان رو قرار میده، بعد یه دفعه چه اتفاقی میفته، اینها بدون فکر امکان نداره.
این واقعا آدم نگاه میکنه انگار اگر فکر نباشه اصلا بهره ای وجود نداره.
احسن،
خیلی سطحی.
ما میخوایم به همین نتیجه برسیم، اگر فکر نباشه احساسات قشنگ اصلا پای دعا تولید نمیشه. دعا همش حساب و کتابه. ما در بعد عقلانی دعا الان وارد شدیم به حساب و کتاب. امیدوارم چند جلسه درباره حساب و کتاب، همین تعبیری که شما به کار بردید، من میخواستم بگم محاسبه، محاسبه نفس گرفته تا محاسبه خیلی چیزا، حساب کردن خیلی چیزا. دعا یعنی با چرت که بری در خانه خدا سر سجاده بشینی، یه خدا اجازه بده من دوتا حساب کتاب بکنم. اصلا دعا یعنی همین، بعد عشق بریزه آدم باهاش. ما دقیقا دنبال همین هستیم که اهل حساب و کتاب بشیم. مؤمنینی که اهل حساب و کتاب نیستن بهره از معنویت نمیبرن. کلن تجارت خیلی چیز خوبیه برای اینکه آدمو اهل حساب کتاب میکنه. من گاهی میرم تو مغازه‌ای شده دیدم یه دفتر باز کرده داره مینویسه، مثل که فروش‌های قبلیشو داره مینویسه. بعد دوباره وقتی که پارچه‌ای رو میخری ازش دیگه فروخت، شروع میکنه به نوشتن و در این حال خوشه بش میکنه. اینقدر لذت میبرم از اینکه این جوون اهل حساب و کتاب. این یکی از ویژگی‌های برجسته انسانی است. میگم این الان آماده بندگی خداست، چون اصلا خدا از اینجور آدم خوشش میاد،
کارو بلده
و حساب و کتاب دستش هست. هواپرستی یعنی بی حساب و کتاب شدن. ول کن بابا، زمانو ول میکنه، موقعیت های دیگر رو نگاه نمی کنه. در روایت هست به سعادت انسان نمیرسه مگر وقتی که دقیق سرش بیاد تو حساب کتاب من چه مالی رو دارم میخورم. اموالی که میاد شبهناک نباشه، باید حلال باشه. سر آدم باید بیاد تو حساب. این یکی از ویژگی هاییه که انسان خوبه، در حالی که آدم ها از حساب فرار میکنن. هر رفتار خوبی ممکنه یه آسیب هایی داشته باشه. حساب کتاب زیادی هم ما داریم که ممکن اسمش وسواس بشه. بله، چیکار کنیم حالا؟ اینم هست. یعنی شما میتونید اینقدر مشغول نماز و عشق عبادت پیدا بکنید که کار زندگی روزمره خودتون رو رها کنید. مثلا دوست نداشته باشی برید سر کار. خب اینم اشتباه دیگه. بارها اینطور بوده، برای بعضی اتفاق افتاده، نهی شدن. ما نمیتونیم برای پرهیز از آسیب‌ها رشد نکنیم و سراغ خوبی‌هایی نریم که هر خوبی یه آفتی داره. عبادت مگه آفت عجب نداره به دنبال خودش؟ این اتفاق میفته. حالا یک فرازی از دعای صحیفه سجادیه رو برای شما بخونم که این حساب کتابو خیلی دیگه دقیق‌تر میشموره. اصلا یعنی یکی دو تا سه تا هم می‌کنه، از عدد استفاده میکنه. من دارم سوال شما رو چجوری جواب میدم؟ شما میفرمایید که آیا تفکر و عقلانیت در دعا آدم رو نمیدازه تو حساب کتاب که بعد از حال معنوی فاصله بگیره؟ من میگم اتفاقا باید بیفته تو حساب کتاب.
بله.
این دارم اینجوری جواب میدم.
همینطور.
و پاسخ نمیدم که نه حساب کتاب نیست، حال معنوی هست. فلسفه بحث ما، موضوعی که در انتخاب کردیم همین هست. اللهم انه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث. خدای من، سه تا موضوع هست نمیذاره من دعا کنم، نمیذاره من با تو مناجات کنم. و تحدونی علیها خلت واحده، ولی یه عامل موجب میشه من دعا کنم. این یه دونه عامل بر اون سه عاملی که مانع دعا هست غلبه میکنه. اما اون سه تا چیه؟ خب این حساب کتاب دیگه، دقیقا داره حساب کتاب میکنه. یحجبنی امر امرت بهی فابتعت عنه. وقتی من فکر میکنم سه تا موضوعی که نمیذاره من دعا بخونم، حالا اینو دقت بفرمایید، خیلی ها که حال دعا ندارن همین علتشه ها، دستورات خدا رو اجرا نکرده، میگه آخه برم چی بگم؟ جوابشو امام سجاد علیه السلام میده، خیلی زیباست، فوق‌العاده است. امر به من کردی اجرا نکردم. و نهی نهیتنی عنه فاسرعت الیه. نهی کردی من با سرعت رفتم به سمتش. خب این نمیگذاره دی، من وقتی این کارو کردم اینجوریام، اینا نمیذاره من دعا کنم، اینا نمیذاره من با شما مناجات کنم. و خیلی ها دعا نمیخونن با خاطر همینه، استغفار مناجات اهلش نیستن. یا با امروز هم بعض ما خیلی خراب، اصلا نمیتونیم با خدا حرف بزنیم. و نعمتون انعمت بها علی فقصرت فی شکرها. نعمت به من دادی، شکرشو به جا نیاوردم. خب این حال بدی به من میده.
بله.
هم وقتی فکر میکنم این بدیهای خودم رو، به خودم میگم دیگه تو چی میخوای بری بگی با خدا صحبت بکنی؟ ضمن این که ما اینجا بسیار دقیق داریم سه تا عامل اهل دعا نشدن، حال دعا نداشتن رو میبینیم، این رو به زبان مناجات امام سجاد علیه السلام داره برای ما بیان میکنه که ببین بیا برو اینو بگو.
بله.
اصلا این موانع برطرف میشه. مگه تو حال دعا نداری؟ نه. مگه تو ناراحت نیستی از این که حال دعا نداری؟ بیا من بهت بگم دردت چیه، این درد تو رو مطرح کن. خدایا من این کارا رو کردم، به همین دلیل اینها نمیگذاره من از تو سوال کنم، اصلا زبان منو قفل کرده. حالا راه عبورش چیه؟ میفهمند اما اون یه دونه این که منو وادار میکنه دعا بخونم و الان دارم دعا میخونم، پس اون یه دونه غلبه پیدا کرده بر اون ستا. و یحدونی علی مسئلتک تفضلک تفضلک علی من اقبل به وجهی الیک. این که تو با فضلت برخورد میکنی هر کی بیاد در خونه تو، نه با اجرت، نه با حساب و کتاب، با فضلت. من داشتم حساب کتاب میکردم
که به این نتیجه بر...
که دیدم با اون حساب کتاب لال میشم، بعد یه حساب دیگه کردم، گفتم خدا هر کسی بره در خونش با فضلش برخورد میکنه، چرا اون ستا رو میاری مانع میکنی؟ یا برو صحبت کن با خدا. درسته؟
همینطوره.
چقدر گره گشایی میشه. و وفد به حسن ظنهی الیک. من حساب کردم به این که شما وقتی کسی با حسن ظن برخورد میکنه دیگه شکر نکردنش رو نمیبینی، دیگه گناه کردنش رو نمیبینی، دیگه ترک طاعتش رو نمیبینی، میگه این ویژگیش مهمه و بعد با فضلت برخورد میکنی، از خودت دوست داری یه چیزایی بهش بدی.
اونجاست که میگه ناامیدی از خدا گناه کبیر است.
اذ جمیع و احسانک تفضلون و اذ کل نعمک ابتداءون. همه احسان تو تفضله. اذ یعنی چرا؟ چون دلیل داره میاره، استدلال داره میاره. ادعیه واقعا متون عقلانی هستن، عقل ریاضی توشون به کار برده شده، دقت ریاضی توشون به کار برده شده. کسانی که ریاضیاتشون خوبه کلا بیشتر اهل دعا میشن. حالا دوستان دیگه ای که با ریاضیات میونه خوبی ندارن، حالا بعضی ها ممکنه به شیمی خیلی علاقه داشته باشن، مگه اونجا توش حساب کتاب نیست؟ آب به این زیبایی رو هم برداشت H2O کرد و خیلی تجزیه کرد و شست رفتش کرد. مگه کسانی که اهل فیزیک هستن، مگه کسانی که اهل هنر هستن اهل حساب کتاب های بسیار پیچیده نیستن؟ مگه موسیقی بدون حساب کتابه؟ از همه اهل ریاضی هن. حالا بعضی ها به طور خاص با ریاضی بله. معنوسن. در این فراز از دعای امام سجاد علیه السلام که در صحیفه سجادیه هست با شما میاد، همراهی میکنه، گره های روحی تو میشموره و بعد شروع میکنه این گره ها رو یکی یکی باز کردن. و بعد با چه زیبایی این کار رو میکنه، خب این عشق انسان رو جاری میکنه. آدم اگر گره های خودش رو نبینه، موقعی که گشایش این گره ها پدید میاد لذت نمیبره. پس شما باید سر تو حساب کتاب باشه، محاسبه بکنی و بعد با این محاسبه خودتو تو بنبست ببینی و بعد با یک حساب برتری خودت رو از این بنبست
بفهمی چی خواستی چی گرفتی.
دقیقاً این فهم ارزش داره که چه اتفاقی داره میفته و خداوند متعال به اندازه فهم مؤمنین به اونها لطف میکنه و عنایت میکنه. انشالله همه ما توفیق پیدا کنیم با اندیشه عشق بریزیم.
انشالله. از شما در نکنه جای پناهیان ممنونم از بحث خوب و شیرینی که این قسمت از برنامه هم اتفاق افتاد و ما در خدمت آقای پناهیان بودیم. ممنونم از شما شب زنده داران عزیز. در 11 سحر ماه مبارک رمضان باز هم ما افتخار داشتیم که هم سفره شما باشیم. التماس دعا داریم از شما فراوان. یا علی مدد. خداحافظ.